اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در روایت است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم: ما اهدی الى المیت هدیتون ولا اتحف تحفتن افضل من الاستغفار. وجود مقدس امام صادق علیه السلام از قول آباء طاهرینشون، از امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرمایند که پیغمبر فرمودند: هیچ هدیه ای و ارمغانی برای اموات و درگذشتگان بهتر از استغفار نیست. یعنی چی؟ یعنی ما از طرف میت، چه تازه از دنیا رفته چه قدیم از دنیا رفته است، استغفار کنیم. تسبیح به دست داریم یا بدون تسبیح، توی ماشینیم یا توی اتوبوسیم یا تو متروییم یا تو مهمونی هستیم، یهو یاد یکی از خاله هامون میفتیم، یاد مرحوم پدر یا مرحوم مادرمون میفتیم، از طرف او استغفار میکنیم، میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. پیغمبر فرمودن هیچ هدیه ای برای میت بهتر از ذکر استغفار نیست. روایت دوم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند: ان المیت لیفرح بالترحم علیه والاستغفار له. میت خوشحال می شود از طلب رحمت کردن برای او و استغفار کردن برای او. چجوری؟ کما یفرح الحی بالهدیت تهدا الی. همون جوری که یک فرد زنده ای از اینکه هدیه ای دریافت بکنه خوشحال میشه، میت هم همین گونه خوشحال میشه. پس در این روایت فرمودن طلب رحمت کردن، یعنی اگر این لقلقه زبان نباشد و ما این رو از روی توجه بگیم خدا پدرت رو رحمت بکنه، خدا برادرت رو غریب رحمت بکنه، این مثل یک کادویی است که شما برای دوستتون یا عزیزی تهیه کردید که در قید حیات. روایت سوم در همین جهت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: ان العبد لیرفع له درجتون فی الجنه لا یعرفها من اعماله. یه بنده ای در بهشت درجه بالاتری پیدا میکنه، خدا او رو از مرتبه نعمتی که هست بالاتر میبره، نعمتهای افزونتری در اختیار او قرار میگیره. او نمیدونه که این بابت چیه، عرضه می دارد که رب انالی هازا، این مال کیه، بابت چیه این ترفیع درجه. فیقول به استغفار والدی که لکمن بعدک، یه فردی که فرزندی رو از دست داده پدر و مادری برای فرزندشون طلب رحمت و مغفرت میکنن. فرزند نمیدانه این تعالی و مرتبه بابت چیه، میگه این بابت چی بود؟ میگن پدر مادرت بعد که تو از دنیا رفتی برای طلب مغفرت کردم. خلاصه و تذکر این قسمت از عرض من این است که ما گاهی اوقات مواجهیم با یک جمله ای که جمله ناصحیحی است. مثلا چون میخوایم پدرمون یا مادرمون یا عزیزمون رو بزرگ بداریم، میگیم حاج آقا که نیاز دیگه به این استغفارا نداره، دایی جون که خیلی آدم خوبی بود، بیایم برای خودمون استغفار کنیم. این جمله غلطه. اگر نگیم خلاصه مانعیست برای اینکه شیطان میخواد اون بنده خدا رو محروم بکنه از طلب رحمت و مغفرت، لااقلش اینه که بگیم جمله غلطیه. خصوصا بعضی بزرگترها از رو محبت اینو میگن و مانع طلب استغفار میشن. هر کسی چه در این دنیا چه پس از این دنیا نیازمند طلب رحمت و مغفرت خداست، یعنی برای او درخواست رحمت بشه. ما البته متداول نی بینمون بگیم خدا خودت هم بیامرزه، معمولا راجب اموات میگیم، ولی راجب خودمون هم همینه. یه نفری هم زنده باشه اگه بگیم خدا بیامرزتش غلط نیست، منتها باید دادم یه خورده این رو با توجه بگه. اگر بعضیا مشکل در سجده رفتن ندارند و خوشا به حال اونهایی که در جوانی قدر امکان جسمانی به سجده رفتن رو دانستند، در سجده استغفار بکنند، این برکت افزون تری داره. صد مرتبه از طرف پدرش استغفار کنه، از طرف مادرش استغفار بکنه. و حیف و هزار افسوس از زمانی که برسد و همین یه دونه استغفار هم از ما بر نیاد. خدایا به برکت عزای سید الشهدا و حضور در مجالس سید الشهدا همه ما و پدر مادرامون رو ببخش و بیامرز. خدایا عاقبت ما رو عاقبت به خیر و نیکی و در مسیر بندگی خودت قرار بده. تقدیم میکنیم به همه درگذشتگان، درگذشتگان این خانه و این خانواده، سه صلوات با وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تصمیم داریم که در این چند روز اگر خدا توفیق بده از برخی فرمایشات امام حسن مجتبی سلام الله علیه استفاده کنیم. بعضی از اونها رو فقط درش تأمل مختصری میکنیم، بعضی هاشو یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. سعیم بر این است که انشالله با توجه به تفاوتهای علمی در جمع من جوری سخن بگم که هم برای کسانی که دانش افزون تری دارن الحمدلله مفید باشد و قابل استفاده، هم کسانی که ممکن است بعضی از تعابیر و مفاهیم براشون دشوار باشه اونها هم استفاده بکنند از فرمایشات حضرت. در میانه سخن هم اگر جایی سوال مرتبطی با بحث بود اگر بفرمایید مانعی نداره، ولی سوالات نامرتبط رو با اجازتون پاسخ عرض نمی کنیم. وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم راجب امام مجتبی فرمایشات بسیار دارند که ما معمولا از اون فرمایشات غافلیم و کم توجه داریم. یکی از فرمایشاتشون رو که من نمیخوام محور سخن قرار بدم و فقط اشاره میکنم این است که حضرت فرمودن اگر کسی به خاطر من حسنم را بزرگ بدارد، خدای متعال او را مشمول رحمت خاص خودش میگرداند. این روایت در کتاب شریف بهار هست. توفیق داشته ایم در ایام شهادت حضرت مجتبی سلام الله علیه در روایتی که مربوط به اوائل ماه صفر هست این رو در مجالسی توضیح بده. یکی از راه ها این است که سخن اون بزرگوار رو مورد تأمل و خوانش قرار بده. یعنی اگر ببینید این جملات رو دقیق عرض میکنم، اگر ابهامی داشت بفرمایید و اگر سوالی درش بود، جمله دقیق این است که اگر ما بخواهیم الان و در این روزها و در این مجلس مورد رحمت خاص خدای متعال قرار بگیریم، باید نیت کنیم به احترام خاتم الانبیا فرزندشون امام مجتبی را با بیان فرمایشاتشون مورد احترام قرار بدیم. این ما رو مشمول روایت میکند. حالا سوال، اگر ما در یک مجلسی نشستیم همین صرفاً حضور داشتیم، توجهی نداشتیم، فرمایشاتی از امام مجتبی خواندند، ما حواسمون پرت کار خودمون بود، این لااقلش اینه که برخورد همراه با کرامت نسبت فرمایشات امام مجتبی نیست. حالا نمیگیم حتما توهین است. اگر جایی اسم امام مجتبی آمد، حضرت حسن ابن علی یا امام مجتبی، هر دو نام حضرت بیان شد، ما به سباکی گفتیم، حتی دو برخی کتاب ها، حتی برخی از گویندگان 45 دقیقه صحبت میکنه، یه بار میگه امام مجتبی، بقیهشو میگه حسن ابن علی اینجوری گفت، حسن اینجوری گفت، راجع به برادرت که صحبت نمیکنیم. یا حتی اگر ما نام امام مجتبی را به نقص بیان کردیم، پسرمون مجتبی بود، برادرمون مجتبی بود، ناقص گفتیم، من نمیخوام اون تعبیرات رو به کار ببرم، اسمو درست ادا نکردیم، درست است که ایشون مسمای به نام امام مجتبی سلام الله علیه است، ولی وقتی من ناقص بیان میکنم حرمت این نام را رعایت نکردم. بله، یه نفری یه نامی داره که مثلا فرض بفرمایید نام یک سرباز مجهول الهویه‌ای در تاریخ یونان باستانه، حالا من اسم اینو ناقص بگم و کامل بگم خیلی مهم نیست، ولی نام امام مجتبی، نام دیگر اهل بیت علیهم السلام، به احترام اونها این نام قرار گرفته، نباید ناقص بگم. اینا نوعی، اگر نگوییم که البته گفتنش هم دور از ذهن نیست، اگر نگیم نوعی توهین به اهل بیت علیهم السلام است، لااقل مورد کرامت نیست. یا حتی نامهایی که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است، فاطمه سلام الله علیها، این نامها رو ناقص میگن. طرف در طول روز اگر ضبط بکنه ده ها کلمه، در طول هفته هزاران جمله و کلمه بیهوده بیان میکنه، به اسم حضرت زهرا که میرسه ناقص بیان میکنه. در یکی از کتابهای مرحوم شهید ثانی هست، گمان میکنم در کتاب منیت المرید باشه، ایشون میگه من در زمانی زندگی میکنم که کسی که آغاز کرد نوشتن علیه السلام را به اختصار عین و صلی الله علیه و آله و سلم را به اختصار صاد و سلام الله علیها را به اختصار سین، او در نوشتن چنین رسمی را گذاشت، من الان در زمان او هستم و او دستش دچار بیماری شده و توان حرکت نداره و این سنت سیئه رو گذاشته. در این حد احترام به اهل بیت علیهم السلام. کلی حرفای ناشایست و نامربوط میزنیم به علیه السلام که میرسیم میگیم خب حالا اینو فاکتور بگیریم، کلی مطالب نامربوط مینویسیم به علیه السلام که میرسیم این به صلی الله علیه و آله و سلم که میرسیم صاد. اینا در ظاهر برای کسی که توجهی نداره بله فرقی نمیکنه، کسی که معتقده که همه اینها بی خود است و اصلا نه خدایی بوده و نه پیغمبری و نه البله برای او اینا هیچ فرقی نمیکنه و نتیجه زندگیش هم خواهد دید، ولی برای ما که خودمون رو معتقد میدانیم این مراقبت ها رو باید بکنیم. به همه چیز آدم میرسه، مثلا به بزرگتر میگه بله آقا جون رو صدا بزن، بگو آقا جون، اما به نام پیغمبر که میشه، نام پیغمبر که میگه صلوات نداره، صلوات شرعت میکنه، اللهم صل علی محمد محمد محجر فرجت. ما عملا با این احترام تقرب به درگاه خدا پیدا میکنیم، پیغمبر که نیاز به صلوات ما نداره، امام علیه السلام که نیاز به علیه السلام ما نداره، ما با خضوع، توجه به این جمله، ما با خضوع در برابر اولیاء خدا به خدا تقرب پیدا میکنیم. و کسی که خدای نکرده اگر از اطرافیان ما بود، دوستان ما بود، کسی که نسبت به اهل بیت بی حرمتی میکنه به خاطر اینکه قرار بنزین گرون بشه، کسی که به اهل بیت بی حرمتی میکنه به خاطر اینکه دوست داره خانواده همه بی حجاب باشن، این به یه معنایی چاهی رو در مقابل خودش میکنه که بعدن از اون بیرون نمیتونه بیاد. یه نوجوانی مراجعه کرده بود به یک استادی، گفته بود آقا من عصبانی میشم، گاهی هر چی دم دستمه پرت میکنم، چند روز پیش قرآنم دم دستم بود. استاد گفته بود ببین عصبانی شدن جای خودش، اون قابل کنترل، اون قابل درمانه، اما اگه عصبانی عاقل باشی هر چی رو پرت کنی، قرآنو که برسی میبوسی میذاری کنار، بعدی رو پرت میکنی، اگه عاقل باشی. اگر پسر من عاقل باشه به زمین و زمان میخواهد بگوید یا توهین بکنه، بالاخره برای خودش یه گرفتاری هایی درست میکنه، اما به اسم اهل بیت که میرسه باید بگه اینجا اهل بیت علیهم السلام. گفته میشود که جناب حر نتیجه ادبش به بی بی زهرا سلام الله علیها رو دید. ادب نسبت به این خانواده موضوعیت داره. موضوعیت داره یعنی چی؟ ادب نسبت به این خانواده موضوعیت داره، یعنی خودش نتیجهش می شود تقرب به خدا. طریقیت داشته باشه یعنی من این ادب رو دارم مثلا برای اینکه فلان اتفاق برای من بیفته. موضوعیت داره یعنی خودش مهمه، خود ادب نسبت به این خاندان مهم است. نمونه بارزش جناب حر سلام الله علیه. پس ما در شنیدن فرمایشات امام مجتبی سلام الله علیه نیت میکنیم، کوچیک و بزرگمون، جوان و پیرمون، توانا و ناتوانمون، این دقایق و این لحظاتمون دیگه بر نمیگرده، هیچ شک هم نداره. مهلتمون هم تا پایان عمر نمیدونیم چقدره، تا امشبه یا تا سال بعدی همچین شبی. پس اگر من صرف این که خوب دعوتم کردن حالا باید بریم و بالاخره حالا دعوتم کردن خوب آدم جواب بده، این خیلی بهرش کمه از این لحظات. بله اجابت دعوت مؤمن کرده خوبه، حالا کاری نداشتیم بریم اونجا میشینیم، اینی که بخواستیم خونه چایی بخوریم اونجا چایی بخوریم، اینی که بخواستیم تو خونه پیاممونو چک کنیم مثلا اونجا چک میکنیم، پنکم روشنه، کولرم زدن، خونه کم است، بی خودی برق خونه مصرف نمیشه، اینا بی بهرگی از عمره. من این لحظات که بر نمیگرده رو الان میخوام صرف چی کنم؟ به احترام پیغمبر میخوام فرمایشات امام مصطفی علیه السلام رو گوش بدم. اصلا این نه منبری حرفه‌ای میخواد، نه یک مدعایی که از کجا دعوت کرده باشن میخواد، نه من میخوام فرمایشات حضرت رو بشنوم. ببین اینا دیگه در بین ما یه خورده کم رنگ شده، اصلا ما مجلسی که بشینیم روایات اهل بیت بخونیم نداریم. باید حتما طرف 4 تا دونه شعر چجوری بخونه، از مولوی بخواند، از سعدی بخواند، به دین و ایمان اونام کار نداشته باشه، به دروغ و راست حرفاشون هم کار نداشته باشه، به انحراف حرفاشون هم کار نداشته باشه، بلکه ما خوشمون بیاد یه خورده گوش بدیم. روایت کسی بخونه مردم خوبی که روایت خوندن که دیگه حال کاری نداره، در حالی که روایت شنیدن یعنی خضوع در برابر بیان امام معصوم. این ارزش داره برای خدا. آقا اگر من بزرگسال پلو خودم بگم عمل نمی کنم، آیا این شنیدن ارزش داره یا نه؟ اگر نیت درست باشه بله. آقا من میدونم عمل نمی کنم. میدانی عمل نمی کنی یعنی میدانی که توفیق عملت کم است، اما همین شنیدنه میتواند زمینه افزایش توفیقت بشه. چرا؟ چون وقتی تو به درگاه خدا تقرب پیدا کرده ای، توفیقات هم افزون میشه. با این توجه و این مقدم است که من میخوام روایت بخوانم. انشالله با این نیت خالص روایات رو میخونیم، به شرط تقدیم صلواتی به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اینجا عرضم، اگه سوالی پامی هست بفرمایید. روایت اول. روزی امیر المؤمنین علیه السلام بیمار شدند و به فرزند گرامیشون امام مجتبی فرمودند که امروز روز جمعه است، با مردم نماز بگذار و برای اونها خطبه بخوان. آن حضرت بالای منبر رفتند و حمد و ثنای الهی را به جای آوردند و فرمودند. تا اینجا چند تا نکته زیلش بگم. ببینید در نهج البلاغه این کاملا مشهوده، برای اونایی که اهل مراجعه به نهج البلاغه باشن اینو دیدن، که ابتدای خطبه ها نوشته شده و اما بعد. این و اما بعدها یعنی بعد از حمد و ثنای الهی و درود و صلوات بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا این از آداب خطبه خوانی است. علت این که آیون منبری ها اول فرمایشاتشون حمد خدا میکنند و برای پیغمبر طلب درود و رحمت میکنند این است که اصلا این از استحبابهای خطبه خوانی است. بعضی از افراد کم سواد که میخوان یه اداوتی بورزند، گاهی اوقات هم اداوتی ندارن، از رو جهل مثلا میگن آقا 45 دقیقه میخواد صحبت کنه، 5 دقیقه شو مقدمه میخونه. ببینید حالا ما نمیگیم طرف خوب نیم ساعت شو مقدمه بخونه، ولی از آداب سخن گفتن این است که اول حمد خدا کند، بعد درود بر پیغمبر بفرستد، بعد سخنش رو ادامه بده. و ما شیعیان این ادب رو به دستور خود پیغمبر و قرآن کامل میکنیم و درود را بر پیغمبر و اهل بیتشون میافزاییم. پیروان سقیفه به خلاف نص روایاتی که در کتب خودشون هست اهل بیت پیغمبر رو حذف میکنن، میگن صلی الله علیه و سلم. پس این سنت است. حتی در مستحبات و زمینه های استجابت دعا هست که شما ابتدای دعا حمد خدا کنید، بعد درود بر پیغمبر و آلش بفرستید، بعد دعا کنید. پس از این جهت وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه اول حمد خدا می کنند و درود بر پیغمبر می فرستند، بعد فرمایشون می فرمایند. حالا چه فرمودن؟ فرمودند خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که برای او شخصی را که به منزله او باشد و نیز کسان و خاندانی را قرار داد برای او. توجه، خدای متعال در گفته امام مجتبی که معصوم است و علمش من عند الله است، به واسطه که پیغمبر واجد علوم الهی است، می‌فرماید خدا هر پیغمبری رو فرستاد اولاً یک نفری رو قرار داد که به منزله او باشد در میان امت. برای موسی هارون را قرار داد که در روایت مشهور حدیث منزلت هست. برای پیغمبر خاتم امیرالمومنین را قرار داد. خدا هر پیغمبری رو فرستاد یک کسی رو در کنار او قرار داد که مانند او باشد و منزلتی چون او داشته باشه. پس این فقط مربوط به خاتم الانبیا نیست. ثانیا، خاندان و کسانی رو هم برای او قرار داد. حتی اگر عیسی سلام الله علیه بود، خاندان و خانواده دارد. پدر ندارد ولی خانواده دارد. پیغمبران الهی افراد بی کس و کار نبودند. پیغمبران خانواده داشتند. خانواده اونها مورد توجه مردم بودند. تا جایی که خدای متعال می فرماید ای پیغمبر به مردم بگو اگر می خوان جبران کنند زحمات تو رو برای هدایتشون، به ذوی القربای تو خیر و نیکی برسانند. بعد حضرت می فرمایند که پس به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق مبعوث نموده سوگند. قسم امام مجتبی به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، هیچ کس حقی از ما خاندان را نکاهد مگر آن که خداوند به همان اندازه از عمل او میکاهد. هیچ کس نیست که حقی از ما بکاهد مگر این که خدا عمل او را به همان اندازه میکاهد. یعنی چی؟ ما اعمال داریم، توفیقاتی داریم، خیراتی داریم، تلاشهایی میکنیم. سلام علیکم، خیر مقدم. ما تلاشهایی میکنیم، توفیقاتی داریم، اعمالی داریم. این اعمال به میزان اخلاص و معرفت ما برای ما میماند. امام مجتبی قسم میخورند میگن اگر کسی از حق اهل بیت پیغمبر، ما خاندان نبوت، بکاهد، خدا از اون اعمال او میکاهد. یعنی میره اون دنیا میبینه بهره ای نداره، در درگاه خدا میگه خدایا من این همه برای تو زحمت کشیدم، این عمل انجام دادم، به تعبیر ما کوه احد را طلا بود، همه رو انفاق کردم، هیچی تو نامه اعمال من نیست. میگن نه. میگه برای چی؟ میگن به همان میزان که از حق این خاندان کاستی، از اعمال تو برداشته شده. جمله جمله دقیقیه. من راجع به این جمله میخوام توضیحات افزونی بدم، حالا بخشیش ممکنه به فردا موکول بشود، ولی با دو سه تا سوال این جمله رو در ذهن شما بپرورونم. کاستن حق اهل بیت یعنی چی؟ اونایتون که یادداشت میکنید یا میخواید بعداً فکر کنید، رو این فکر کنید. حتی از اطرافیانتون بپرسید، یه جوان 30 ساله بپرسید چی میفهمه از این. کاستن حق اهل بیت یعنی چی؟ و اساساً سوال دوم، حق اهل بیت چیه که اگر کاسته بشود چنین عقوبتی داره؟ حق اهل بیت چیه که اگر کاسته بشه چنین عقوبتی داره؟ امام زمان علیه السلام جزء اهل بیت هستند، امام مجتبی جزء اهل بیت هستند، حضرت زهرا سلام الله علیها جزء اهل بیتند. کاستن حق این بزرگواران یعنی چی؟ چنین عقوبتی رو حضرت قسم خوردن. ای آقا من 10 تا حج رفتم، 15 تا حج رفتم، همه به من گفتن حاج خانم، حاج آقا خوش با حالت، ما یه دونه حج به زور رفتیم، تو 15 تا حج رفتی. بله، هیچ کدومش تو اعمال من ثبت نشده. چرا؟ از حق اهل بیت کاسته ای. یعنی چی کار کردم؟ با یک مثال این رو برای شما وجدانی کنم. اگر شما با یک کسی همسفر بودید، متخصص بود در علم پزشکی، دانش بسیار داشت، تجربه بسیار داشت و اصلا آدمهای این کاروان و گروه شما به او مانند یک خدمتکاری نگاه میکردن، بودن ساکامونو جا به جا کن، چرخمونو بیار، چرخمونو ببر، این بارو بیار، بارو ببر، آیا حق او رو به جا آوردن؟ نه، از حقش کاستند. اگر این پزشک دانش فقهی هم داشته باشه و در این سفر شما سوالاتی هم براتون پیش بیاد که باید و نباید خدا در این امر چیه، ولی اصلا بهش توجه نکنید، حق او رو کاسته ایم، جایگاه او رو در نظر نگرفته ایم. یه قدم بیاد جلوتر، یه وقت من نمیدونم که او چنین دانشی داره، یه موقع میدانم، به گوشم خورده، گفتن خانم فلانی یا آقای فلانی که با شما در کاروان هست این متخصص پزشکی است و این متخصص علم فقه هست و این دانش بسیار داره، تجربه بسیار داره، میدونم، ولی در طول سفر هیچ مراجعه‌ای بهش نمی‌کنم. یعنی کاستن حق او، بی توجهی به جایگاه او. بزرگواران، الحمدلله 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 ما یه چیزایی به گوشمون خورده راجع به علم اهل بیت، راجع به کرامت امام مجتبی، راجع به الطاف امام رضا، راجع به دستگیری های امام از سلام الله علیه از شیعیان. آیا ما حق امام زمان را و این جایگاه را به جا می آوریم؟ آیا این که من در مسیر زندگیم گاهی بر می خورم به یه نیمه شعبانی که سر کوچه‌مون شربت بدن، یکی دو تا دونه پارچم به ما میدن که مثلا تبرکن شربت خورده باشیم، این حق صاحب الزمان است نسبت به ما؟ همین امام مجتبی سلام الله علیه که ما میخواهیم انشاءالله به برکت این مجلس یه 5 روز راجع فرمایشات شو صحبت کنیم، همین اتفاق در طول سال برای چند تایی از ما میفته که مأنوس باشیم و بشنویم و بخوانیم فرمایشاتی از امام مجتبی. ما نعوذ بالله از این مثال، ما انقدی که برخی از جملات افراد غیر معصوم و حتی برخی منحرفین را برای هم دیگه بازگو میکنیم و متنشنو از این گروه به اون گروه، از این دوست به اون دوست میفرستیم، انقدر برای کلمه امام مجتبی به فرمایش حضرت ارزش قائل نیستیم. اگر بخوام کسی یه جمله ای رو بخواند، باید پایینش بنویسیم مثلا اردشیر سوم یا کوروش نیمه کبیر. بله کسی دیگه نمیخونه که میخونه. اسم امام مجتبی رو بالا یک جمله حکیمانه بنویسید بفرستید، بعضی از فامیلا دوستان اگر تمسخر نکنن لااقل سکوت میکنن، اگر متلک نگن لااقل. این کرامت و بزرگداشت امام مجتبی است. حضرت فرمودن به خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، خدا به میزانی که این تعبیر رو من یه خورده جملاتش رو تغییر میدم ولی همون مضمونه، به میزانی که برای امام مجتبی و سید الشهدا و امام زمان کم میگذاری، خدا از اعمالت بر میدار. آقا آخه اصلا همسایه‌ای داریم که هیچ اعتقادی نداره، او خودش میداند و خدای خودش و روایاتی که راجب اوست. ما الان داریم راجب شیعیان، پیروان، محبین اهل بیت صحبت میکنیم و زندگی پیش روی خودشون. و این جمله بشود نقطه پرش عرایزم در فردا و پایان سخنان امروزم که از محضر مداح محترم استفاده بکنیم، و اون این است که کمترین حد پاسداشت یک نفر شناخت او و معرفت نسبت به اوست. یعنی تو اون مثالی که گفتم، این آقا یا خانومی که با ما هم کاروان است، حداقل این که من او را پاس بدارم و مقامش را مورد توجه قرار بدم اینه که وقتی ایشون میاد من او را فرد عالمی بنامم، او را صاحب دانش و تجربه بنامم، از او به عنوان یک خدمتکار کم سواد ناتوان غیر متخصص استفاده نکنم. حداقلش اینه. حد اقل این که من بخواهم نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه ادبی داشته باشم اینه که حضرت رو بشناسم. حالا این شناخت و این معرفت چه مراتبی دارد و چه گونه حاصل می شود، انشالله در روزهای آینده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدایا فرج مولای ما برسان، ما رو در عصر غیبت و ظهور به درد بخور امام زمانمون قرار بده.